بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين الحمد لله رب العالمين که شاهدان هستیم که صبحگاه قدیر دیگری را انشاءالله شاهد باشیم و بتوانیم استفاده کنیم از فیوضات خداوندگار قدیر. آنچه در 4 سال پیشین توفیق بازگو کردن اون رو خداوند سبحان رفیق فرمود، در 3 سال اون ابتداعا نگاهی بود به آیات قدیر در قرآن کریم. آیه تبلیغ رو در سالی، نوبتی دیگر آیه اکمال رو، آیه ولایت رو در سال بعدی، در 3 سال متوالی خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم که البته در لابلای اون آیه مبارکه نخستین سوره معارج هم اشارت شد. مجموعه آیات 4 گانه ای که عمده ترین آیات ولایت در قرآن و آیات قدیر رو رقم می زند. و در سال گذشته در این انجمن توفیق اون بود که خطبه مبارک قدیر رو از جهت سند و محتوا خدمت دوستان عزیز بررسی کردیم. و الحمدلله این مجموعه 4 گانه مباحث در جای خود با بضاعتی که امکان بازگو کردن اون بود مطرح شد و تا حدی میتوان گفت مطلب روشن و واضح. اما اون چه امسال در صدد اون هستم که خدمت دوستان عزیز بازگو کنم این است که بسیار خوب، به تعبیر مباحثه ای و جدلی، لو سلمنا، ما پذیرفتیم که آیات قدیر چنین دلالتی رو دارد. این آیات شریفه یا ایها الرسول و بلغ همان است که پیامبر باید ابلاغ می کرده است و رسانده است و تبلیغ آن. و الیوم اکملت لکم دینکم، هم همین روز قدیر است که روز اکمال دین است. و انما ولیکم الله اون مصداق الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، هم علی ابن ابی طالب است و خطبه قدیر هم موجه و مسلم. اما اینجا جای سوالات بسیار جدی باقی میماند. با توجه به اینکه چنین نص جلی و چنین حجت قویمی از سوی حضرت باری تعالی نبی مکرم بر امت ثابت و راسخ شده است، آیا عمل کرد شخص خود علی ابن ابی طالب بعد از ماجرای قدیر، یعنی بعد از رحلت نبی مکرم اسلام و به بیانی در سالهای خلافت خلفای سگانه، آیا چنین تداعی را دارد؟ آیا عمل کرده خود امام نشان می دهد این حکایت را و این نسب خلافت و ولایت را یا خیر؟ در اینجا 6 سوال جدی رو من امروز خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم که اینها در لابلای متون تاریخی و در سیر زمان از سالهای نخستین تا امروز این سوالها مطرح شده است و امیدوارم که در این مجالی که داریم بتوانم خدمت دوستان عزیز این سوالات رو پاسخگو باشم. سوال نخستین، آیا علی ابن ابی طالب به خطبه قدیر و مقام نسب و ولایت و خلافت خیش اشارتی در طی سالهای پس از شکل گرفتن حوادث بعد از رسول خدا نموده است، یا خود امیرالمؤمنین استشهاد به این موارد نداشته است؟ اگر شما چنین مطلبی رو ثابت می کنید، خود امام علی چگونه؟ آیا ایشان هم چنین ادعایی رو مطرح کرده است در استشهادات خیش یا خیر؟ سوال دوم، آیا حضرت با توجه به آنچه می دانست و باید عمل می کرد، آیا اقدام عملی هم در مخالفت با آنچه واقع شد نشان داده است؟ یا آنکه عمل کرده او نشان می‌دهد که پذیرای ما وقعه بعد از خود بوده است امیرالمؤمنین. سؤال سوم این که آیا این بیعت امام چه می شود با خلفای سگانه بعد از خود؟ آیا این بیعت نقض نمی کند تمام موارد وصایت و ولایت و خلافت را؟ سؤال بسیار مهم و جدی. و سؤال چهارم این سکوت معنیدار 25 ساله را چه می فرمایید پس؟ این که امام علی در کنجی نشسته است و 25 سال را متحمل بوده است، آیا منافاتی با اون نصوص و ادله و تاریخ دارد یا ندارد؟ پنجم، آیا امام علی در طی این 23 سال با خلفاء سگانه همکاری هایی داشته است یا نداشته است که مسلم داشته است؟ چه حجتی برای این مقوله دارید که گذشته از همکاری گاه کار به روابط دیگر و نزدیکتری هم کشیده شده است؟ و سؤال ششم، امام علی با توجه به آنچه گفته شد، پس بنابراین بعد از آنچه پایان خلافت خلیفه سوم شد و تقاضای مردم در این که امام دعوت رو بپذیرد، تقاضا رو بپذیرد و خلافت رو قبول کند، چرا امیرالمؤمنین به سرعت قبول نکردند و رد این خواسته کردند؟ اگر حق مسلمه ایشان بود، هنگامی که چنین حقی به او داده می شود، چرا امام پس استنکاف و تعلل در این جهت می کند و به سرعت پذیر را این خواسته نمی شود؟ شش سؤال جدی و اساسی در این جهت وجود دارد که می توان گفت اون چه الان عرض کردم و این شش سؤال عطف به سابق، می توان گفت به نوعی همه در یک راستاست و اون روی کرد امیرالمؤمنین بعد از ماجرای خلافت رو نشان می دهد که امام چه روی کردی رو از جهت تاریخی، کلامی و اعتقادی، حتی فقهی در این جهت اتخاذ کرده است. که با این شش سؤال بنده این نکته رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردم و بازگو شد. بنابراین شش سال جدی رو ما مطرح کردیم و انشاءالله در حد آنچه که بتوانیم در این زمان استفاده کنیم خدمت دوستان عزیز یک به یک من این موارد رو بررسی میکنم و بازگو خواهم کرد. سؤال نخستین، آیا امیرالمؤمنین خود استشهادی به وقعه قدیر و آنچه نشان دهنده جایگاه و احراز موقعیت و مقام او باشد پس از انعقاد خلافت و جانشینی و نشستن خلیفه نخستین بر مسند پیامبر داشتند یا خیر؟ با توجه به اینجا به اینکه اینجا دو بار نکته وجود دارد، یک این که امام علی از روز نخستین همراه پیامبر بوده است تا 23 سال نهایی که سر پیامبر در دامن او و چهره در نقاب خاک فرو میبرد نبی مکرم اسلام، او سند زنده و تاریخ متحرک اسلام است. به عنوان یک مسلمان و یک شخصیت حقیقی امیرالمؤمنین باید اینجا به صحنه بیاید، سخن بگوید و به نوعی موقعیت و جایگاه خودش رو که همان موقعیت و موضع پیامبر است در قبال تحولات بعدی نشان بدهد. این یه مسئولیت شخصی است، مسلمان متعهد که باید موقعیت و جایگاه خودش رو بیان کند. دومین نکته از بعد شخصیت حقوقی امام علی، مگر نه که اینکه خود اون بزرگوار خلیفه است، وصی است، منصوب است، نسب من کنت مولا فهذا علی مولا شده است، قطعا واجب عقلی و نقلی است بر او که موضع خودش رو در این جهت مشخص کند و نشان دهد. پس نمیتواند مهر خاموشی بر لب بگذارد و استشهاد نداشته باشد. پس کجاست این مواردی که امام علی استشهاد به این گونه موارد نموده است؟ بله، من به اختصار این موارد رو خدمت دوستان عزیز با طرح سال اول عرض میکنم و انشاءالله پیگیری میکنیم بحث رو. امام در طی این سالها، یعنی از همون روز نخستین بعد از وقعه سقیفه و خلافت خلیفه نخستین و بیعت گرفتن برای شخص ابوبکر فرزند ابی قحافه، مطالب و سخنان خودشون رو امیرالمؤمنین استشهاداتشون رو آغاز کردن. من با توجه به ضیق وقت نمونه هایی رو میخونم و آدرس هایی رو هم فقط به عنوان نمونه عرض میکنم که اینجا مثنوی 70 من کاغذ شود اگر تمام این موارد رو که جمع کردن بزرگان بخواهیم بازگو کنیم. استشهاد به حدیث قدیر از سوی حضرت مولا، گاه به شکل عمومی حضرت در محافل عام بازگو می کردن، من جمله جمع علی الناس فی الرحبه، رحبت الکوفه، رحبت الکوفه. امیر المؤمنین مردم رو در اون میدان اصلی و مرکزی کوفه جمع کرد. ثم قال لهم، اونگاه گفت به ایشان، انشد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الله یقول یوم قدیر خم ما سمع لما قام. شما رو به خدا قسم میدم مردم، هر یک از شما انسان ها که شنیده است سخن رسول خدا را که در روز قدیر خم چه گفته است، برقی زد و الان سخن بگوید. امام فرمود از میان جمع 30 نفر برخاستند و با صدای رسا پاسخ موافق به علی را دادند و اون چرا که شنیده بودند از پیامبر بر لب و زبان جاری کردند. مسند احمد حنبل جلد 7 صفحه 82، البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 364. و خب علامه این از منابع اهل سنت و علامه توانمند امینی در القدیر جلد 1 این موارد رو مطرح می کند، من جمله آنچه خواندم صفحه 93. گاه در مواردی که موضوع بیعت پیش آمد، یعنی تقاضای این که با علی ابن ابی طالب می خواهند بیعت کنند که شرع اون رو بازگو می کنیم الان خدمت دوستان عزیز، در این مواردی که می آمدن خود خلفا می آمدن، فرستادگان اونها برای بیعت می آمد، امیر المؤمنین مواردی رو مطرح کردن. یا معاشر المهاجرین و الانصار، ای گروه مهاجر و انصار، الله الله لا تنسبوا عهد نبیکم الیکم فی امری، شما رو به خدا قسم می دهم و خدا را به شما یادآوری می کنم، فراموش نکنید عهد پیامبرتان را در خصوص من. ولا تخرجوا سلطان محمد، اللهم صل على محمد. و خارج مکنید قدرت و اقتدار رسول خدا را، من داره و قعر بیته الى دورکم و قعر بیوتکم، و حاکمیت و ولایت پیامبر رو منتقل نکنید به خانه های خودتون از خانه پیامبر. وسائل جلد 2 صفحه 115، بهار جلد 28 صفحه 186. در همین موارد و در عین مطرح کردن بیعت با حضرت، ولا علم تو ان رسول الله ترک یوم قدیر خم لعهد حجتا ولا لقائل، من گمان نمی کردم و باور نمی کردم که اون حجت رسول خدا در روز قدیر خم سخنی را و حرفی را برای کسی باقی بگذارد که کار از سقیفه بنی ساعده سر در آورد. بهار جلد 28 صفحه 186، وسائل باز جلد 215. آمدند خلیفه اول و دوم به منزل علی ابن ابی طالب برای اخذ بیعت در مسجد. علی به مسجد آمد بر فراز منبر، ان فلانن و فلانن اتایانی، اولی خلیفه اول و دوم ابوبکر و عمر ابن خطاب به نزد من آمدند و طالبانی بالبیعه و از من بیعت خواستند، لمن سبیله ان یبایعنی، برای اون کسی که او راهش تبعیت از من است. انا صاحب الدوح، از نامهای روز قدیر یوم الدوح است، اون درختان و اونچنانی که در اون صحرا بود که در سال گذشته توضیح اون دادیم. انا صاحب الدوح، انا الوسی علی الاموات من اهل بیته، انا بقیته علی الاحیاء من امته، من باقی مانده پیامبر بر این امتم، من وصی پیامبر احیا و انباتم. بهار جلد 8 صفحه جلد 28 صفحه 248، امیر المؤمنین گفت از منبر به زیر آمد به خانه رفت و در اون ماجرا بیعت نفرمود وجود نازنین حضرتشون. سالها گذشت عزیزان، نه صرف زمان نزدیک به واقعه قدیر یا ولایت یا قصب خلافت، سالها گذشت. در طول زندگی امیرالمؤمنین بار زنده می کردین رو، مخصوصا زمانی که رسیده است موضع خاص، اون 4 سال و 9 ماه 5 سال خلافت حضرت، در نبردها روز صفین فریاد برآورد، اما سمعتم قول رسول الله، آیا شما نشنیدید سخن خدا را در روز قدیر، فی ولایتی و مبالاتی، در ولایت من و مبالات من چه گفت؟ خطاب به معاویه گفت، یا معاویه فالعجب من معاویه ابن ابی سفیان، ما عجب داریم از معاویه ابن ابی سفیان، ینازعن الخلافه و یجهدن الامامه، منازعه در خلافت با من میکند، نزاع در امامت با من دارد. اما سمعتم قول رسول الله یوم الغدیر فی ولایتی و موالاتی. آیا شما معاویه خاطرتون نیست اون سخنان پیامبر را در غدیر که چه فرمود و چه گفت؟ مصباح البلاغه جلد 1 صفحه 294. گاه امام سوای حدیث غدیر تصریح به مواردی می فرمودن که شرح اون بسیار است، مانند تصریح به حدیث منزلت یا علی و انت منی به منزلت هارون من موسی. اون جانشینی که پیامبر با زبان خودشون صحیح بخاری صراحتا حدیث رو نقل می کند، اولین کتاب معتبر از صحابه سته اهل سنت، یا علی یا انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو به مصابه هارون برای منی، جز اینکه پیامبری بعد از من نیست، یعنی تو نمیتونی نبی باشی، تو وصی بعد از من هستی. امیرالمومنین اشاره به این موارد میکرد، اشاره به حدیث به اصطلاح وزارت که تو علی وزیر من هستی، یوم الدار، عهد، نصب، خلافت، وزارت، نیابت. به این عناوین هم امیرالمؤمنین در طی سالها استشهاد می‌فرمود و بازگو می‌فرمود. انا صراط الله الذی من لم یسلک به طاعت الله فیه هویه. من اون راهی هستم که خدا ترسیم کرده است، اگر کسی در این راه قرار نگیرد هویه بهی الی النار، به بهش نمی رود، به جای دیگری می رود. و انا سبیله الذی نسبنی للطباع بعد نبیه. من اون راهی هستم که خدا برای تبعیت بعد از پیامبر قرار داده است. مناقب خوارزمی صفحه 217، خوارزمی حنفی الغدیر هم جلد 159. فان الله اختصنی به وصیته و اصطفانی به خلافته فی امه. مردم، خدا من را برگزیده است برای وصیت پیامبر و من را گزیده است برای خلافت در امت پیامبر. کافی جلد 8 صفحه 26. این یک. بنابراین هر آنچه که شاهد و مدعا بخواهیم در تاریخ وجود دارد که من میتوانم بگم 1000مش رو الان اشاره کردم خدمت دوستان، 100م که نه، همون رقم اول رو باید عرض کنم. اون چنان بسیار در احتجاج تبسی، در کتابهای معتبر، مواردی که امیرالمؤمنین از همون روز نخستین بازگو کرد بر زبان آورد تا لحظات پایانی عمر شریفشون اشارت به اون کردند و بازگو کردند که هیچ جای سخن و حرفی را باقی نمی گذارد. سؤال اول، آیا علی ابن ابی طالب هم خود بعد از آنچه واقع شد استشهاد به واقعه غدیر یا مشابه اون داشت؟ آری، گواه شاهد صادق در آستین باشد. سؤال دوم، آیا امام علی بعد از آنچه واقع شد اقدامی هم کرد یا نه؟ عاقلانه این بود که علی اقدامی میکرد، نه اینکه بدون اقدام ماجرا را بگذرد و بگذارد. بلی، علی ابن ابی طالب اقدام کرد. پاسخ را اگر مایلید از روز نخستین بشنوید. هنگامی که اعلام بیعت به شکل رسمی آن در مدینه با خلیفه نخستین شد، گروهی از صحابی و گروهی از یاران پیامبر که در میان آنها نامهای دانه درشتی همچون زبیر ابن عوام را هم حتی میبینید، تحسن در خانه صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین کردند. اینا متحسن شدند به مخالفت در خانه زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین. این تحسن به درازا کشید، دستگاه خلافت احساس خطر کرد. این شد زمینه اون ماجرایی که شما شنیده اید. تصمیم بر اون شد که مخالفان از خانه فاطمه بیرون کشیده شوند. در قیمتی المجمعی حتبا علی البیت الذی، حتی اگر لازم باشد هیزم هم پشت این دار گذارده شود و در به خانه هم به آتش کشیده شود که مخالفان حاکمیت از خانه بدرآیند و برون کشیده شود. این ماجرایی است که از آن جناب ابوبکر خلیفه در لحظات فوت 3 نکته رو می گفت که ای کاش من چنین کارهایی رو انجام نمی دادم، در منابع دقیق و رسمی فریقین شیعه و سنی. یکی از اون کارها، ای کاش من تفتیش و بیت زهرا، ای کاش من خانه فاطمه را تفتیش نمی کردم، یعنی همون ماجرا. اولین عمل کردی که از امیرالمؤمنین در این قصه دیده می شود تحسنی بود که رسماً به عنوان مخالفت در خانه صدیقه طاهره شکل گرفت. بزرگان در اونجا جمع شدند، اما آمد، کار بونجا کشید، واقع شد آنچه واقع شد. چه می توانید به دقت الامامه و سیاسه، ابن قتیبه دینبری جلد اول صفحه 12 کل شرح ماجرا را آن گونه که عرض کردم ببینید و بخوانید. سیره ابن هشام، دو سیره یعنی تاریخ رفتاری و عملی اسلام و پیامبر، سیره ابن حنین تقدم دارد منظم شده و به اصطلاح شرح و بست آن، سیره ابن هشام جلد 4 238 کل ماجرا مضبوط. دوم، امیرالمومنین ساکت نشست در اونجا، یعنی هیچ تلاشی نکرد، اقدامی نکرد حضرت. پس ببینیم این چیز تلاش‌های پنهانی شبانه حضرت چه بود. ثم اخذتو به ید فاطمه و ابنه الحسن و الحسین، شبانه دست فاطمه و دو فرزندم رو گرفتم. ثم درت علی دار اهل بدر و اهل سابقه، تک تک در به خانه بدریون و اونها که سوابقی داشتن رو کوبیدم. فناشدتهم، قسمشون دادم حقی، و دعوتهم الی نصری، و اینها رو دعوت کردم در قبال حق خودم. فما اجابنی منهم الا اربعتون قطو، در تمام اینها 4 فقط جواب مثبت به من دادن: سلمان، عمار، مقداد، ابوذر. و ذهب من کنت اعتزد بهم علی دین الله من اهل بیتی، نزدیکان خود من هم که اینها بازوی من بودن منو رها کردن. و بقیت بین خفیرتین قریبی العهد بالجاهلیه عقیل و العباس، دو کس از نزدیکان خودم که بیشتر باید روی اونها حساب می شد. اینها هم متاسفانه گویا تفکرات جاهلی هنوز در وجود اونهاست. برادرم عقیل و عموی من عباس، اینها هم یاری به حمایتی از من نکردن. سلیم ابن قیس، صفحه 146، بهار، جلد 29، صفحه 419، ابن عبدالحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، جلد 11، صفحه 14. کل ماجرای شبانه حرکت امیر رو می نویسد و بازگو می کند. بله. سؤال دوم، آیا علی ابن ابی طالب اقدامی در مخالفت نکرد؟ بله اقدام نمود، اما اقداماتی که صورت عملی اون رو تاریخ چنین می نویسد، اقداماتی که به سرعت عاجلا کنترل شد و هیچ جایی برای پیشرفت باقی نگذارد. البته اقدامات رو امام با لحاظ تمام ملاحظاتی عمل می کرد که انشاءالله خدمت دوستان در بندهای بعدی هم مشاهده می کنید و بازگو خواهم کرد. سؤال سوم، آیا امام علی بعد از این ماجراها بیعت با خلفا مگر نکرد؟ چطور بیعت با اینها کرد؟ بیعت که به معنای مشروعیت و قبول اینهاست. آیا این رو چه می فرمایید؟ دیگه این که سند زنده تاریخ مشخصه که امام بیعت با حضرات کرده است. بسیار روشن و دقیق است عزیزان. امیرالمؤمنین تا 6 حداقل زمان، تا زمانی که در اون دل شب بدن آزرده همسر خیش را به خاک سپارد، تا اون روز هرگز دست بیعت به طرف خلفا دراز نکرد و بیعتی نکرد امیرالمؤمنین. یا تا 6، یا عرض کردم حداقل تا زمان به خاک سپاری صدیقه طاهره. سند تاریخ کامل، ابن عسیر جلد 2 صفحه 231، تاریخ مسعودی جلد 2 صفحه 316، سیره حلبیه جلد 3 صفحه 360. تصریح دارند بزرگان تاریخ و سیره که امام تا اون زمان بیعتی به عمل نیاوردند وجود نازنین حضرت، اما بعد از اون زمان امام بیعت فرمودند. اما علتهای این بیعت چیست؟ حالا بعد از اون ماجرا چرا امام بیعت کردند؟ چه کسی میتواند بگوید علت بیعت بعدی امیرالمؤمنین با دستگاه خلافت در 3 چه بوده است؟ کی میتونه این رو بازگو کنه برای ما دقیق؟ کسی جز وجود نازنین خود حضرت؟ پس بگذارید پای سخن علی بنشینیم و از زبان نازنین خودش بشنویم که بایع الناس ابابکر، مردم با ابابکر بیعت کردن. و انا بالله اولا بالامر، من همینجا عرض میکنم عزیزان، اون چه عرض میکنم خدمت دوستان مواردی است که مکتوب و مضبوط تاریخ بحث یه گفتگوی عالمانه است، نه وحی نیست، نه توهینی است، نه گستاخی است. همیشه در کلام تمام موازین ادب رو هم رعایت کردیم خدمت دوستان عزیز. با یناس ابابکر و انا بالله اولا بالامر، مردم با ابابکر بیعت کردند اما به خدا سوگند من اولویت به این امر داشتم و احق به من سزاوار شایسته آن بودم. اما فسمعتو، گوش دادم و اطعتو، اطاعت کردم. چرا؟ مخافت ان یرجع الناس کفارن، به دلیل این که می دانستم عدم اطاعت و عدم بیعت من قیمت اون کفر مسلمانان و خروج از دین است. و آن که یضرب و بعضهم رقاب بعضن، و می دانستم که شمشیر بین مسلمانان خواهد افتاد و گردنها زده می شود، همون آغاز پس از پیامبر. ثم بايع ابوبکر لعمر و انا والله اولى بالامر منه، باز ابوبکر عمر را به عنوان جان خین خیش تعیین کرد. من پذیرفتم، به خدا قسم من اولای به او و احق به اون بودم، اما پذیرفتم و اطاعت کردم. چرا؟ مخافت یرجع الناس کفارا، باز هم حجت من آن بود که مردمان باز نگردند به سوی کفر و به این رفتار سیاسی خودم بتونم مصلحت کلی جهان اسلام رو حفظ کنم. مناقب خوارزمی حنفی صفحه 313، تاریخ مدینه دمشق، خطیب دمشقی، جلد 42 434، کنز العمال، مجموعه بزرگ خبری اهل سنت، جلد 5 صفحه 724. فامسکت یدی، من دست پس کشیدم، خودم رو کنار کشیدم، بیعت نکردم. حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دیدم نه، خطرها و خروج از اسلام جدی شده است. تا حدی که الی محق دین محمد صلی الله محمد و آل محمد خرجه. فرمود فامسکت یدی حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت الى الاسلام الى ده محق دین رسول الله، فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله، ان ارا فیه سلما او حدما تكون المصیبت به علی اعظم من فوت ولایتكم. دیدم اگر من بیام کنار الان، ضرباتی و لطماتی و رخنایی در پیکر اسلام پیش می آید که دیگه از اصل ولایت بالاتر است، اصل اسلام از میان می رود. حتی زاهل فنهست و فی تلک الاحداث، اومدم به صحنه دیگه. حتی زاهل باطل و زهق و اطمئن الدین بتنحنها، نهج البلاغه نامه 62. امیر المؤمنین به صراحت می نویسد و سند زنده برای تاریخ می گذارد. و یه جمله تکان دهنده عرض کنم در این که بیعت امام چطور بود، این نکته عجیبه. نهج البلاغه خطبه 119 است، خیلی تکان دهنده است. و ایم الله یعنی چی؟ یعنی به جلال خدا قسم. و ایم الله لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر نبود تفرقه میان مسلمانان، و ان یعود الکفر و یبور الدین، کفر برگردد دین محو بشه، لکنا علی غیر ما کنا لهم علی، ما نبودیم اونی که الان داریم با اینها معامله میکنیم با خلافت. من علی و ما جور دیگری عمل می کردیم اگر نبود چنین ماجرایی. نهج البلاغه خطبه 119، امیر المؤمنین به صراحت بازگو می کند مطلب را. چهارم، خب بسیار خوب، علت بیعت امام را هم دانستیم. آیا این سکوت معنیدار بعد از اون در طی 23 سال چیست؟ بالاخره اون سال و ماه اول، اما این سکوت 23 ساله چگونه حجتی دارد و چگونه توجیهی دارد؟ بگذارید که از میکده یادی بکنم. نص صریح خود سخن امام در نهج البلاغه رو خدمت دوستان عزیز واگویی میکنم. اللهم یک، دلیل اول اینی که امام میبینید. باورتون بشه همی عزیزان، شما که امروز نشستید اینجا و اگر یه ندایی از سوی وجود نازنین مولا الان بشنوید، اگر امیر المومنین یه اشارت به شما بکند، میگید به نفسی و ولدی و اهلی و جمیع و اموالی و ابی و امی فدیتو که یا ابوالحسن، تمام وجودتون را حاضرید فدا کنید. علی آن روز چنین میگوید که من مرد تنهای آن روز عالم اسلام بودم و ناصر و یاوری برای من وجود نداشت که من بتوانم سکوتم رو به کلام بدل کنم. اللهم خطبه 217 نهج البلاغه، اللهم انی استعدیک علی قریش، خدای من از تو کمک میگیرم و شکایت میکنم نسبت به عمل کرد قریش و من آنهم و اونها که یارشون بودن. فانهم قد قطعوا رحمی، اینا رحم منو قطع کردن و اکفوا عنایی، ظرف من رو واژگون کردن و اجمعوا علی منازعه ذاتی، حقا كنت اولى به من غیری، در حقی با من جنگیدن که اولویت اون با من بود. قالوا الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تمنعه، همینه که هست، فصبر مغموما یا صبر کن با غم، او مت متاسفا یا بمیر از غصه‌ای. میخواهی در قبال اون چه پیش آمده است صبر کن، میخواهی بمیر. فنظر تو نگاه کردم، فعضا لیسلی رافدون، لیسلی رافدون، دیدم هیچ رافد و معین و یاوری ندارم، ولا زابون مدافعی ندارم، ولا مساعدون مساعدت کننده ای ندارم، الا اهل بیتی، مگر اهل بیتم. اهل بیتی میشه کی؟ همونهایی که میشناسید. فزننت بهم عن المنیه، دونستم اینها در معرض مرگ و انقطاع نسلشونن. فاقضیتو عن القضا و جرعتو ریقی علی الشجا، حاضر شدم خار رو در چشم و استخوان رو در گلو تحمل کنن. صبرتو من کظم الغیظ علی امر من العلقم و آلم للقلب من وخز الشجار، مثل این که نیش کارد رو و خنجر رو قلبم گذاشتن، دارن میکشن و دارن زهر رو به کامم میریختن. سکوت رو اختیار کردم و کنجی نشستم. خطبه 217 نهج البلاغه. فلو کان لی بعد رسول الله، گوش کنید عزیزان، اینا حقایق عجیب تاریخی است. فلو کان لی بعد رسول الله عمی و حمزه، عمی حمزه و اخی جعفر، اگر بعد از رسول خدا عموم حمزه زنده می بود و جعفر برادرم، جعفر تیار، جعفر ابن ابی طالب، همین دوتا رو اگر می داشتم، ولو کان لی بعد رسول الله عمی حمزه و اخی جعفر لم ابایع کرهن، هرگز بیعت نمی کردم و سکوت نمی کردم، ولکنی بلیتو به رجلین حدیفی عهدن بالاسلام، گرفتار کسانی شدم که تازه مسلمان ضعیف مانند علی عباس و عقیل، مانند این عمو عباس و این برادر عقیل. بهار جلد 3 صفحه 15، سلیم ابن قیس صفحه 216. چرا امیرالمومنین 25 سال سکوت میکند؟ فقدان یاور کسی ندارد که علی بخواهد به او تکیه کند. عاقلانه نیست غیر سکوت. دو، عدم مساعدت زمان. واقعا هیچ زمان چنین مساعدتی برای حضرت نداشت. بگذارید این رو هم با کلام خود حضرت در خطبه پنجم نهج البلاغه قرین کنم، که فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، مردم بیاید فتنه ها رو امواجش رو با کشتی نجات بشکافید. ارجو عن طریق المنافره، دست بردن از این منازعات. وضعوا تیجان المفاخره، این تاج فخر و تکبر عربیت که بر سرتون گذاشتید بکوبید به زمین، شما همتون بندگان خدا هستید. افلح من نهض بنجاح، فلاح از آن اون کسی است که در مسیر هدایت و حق حرکت کند. او استسلم فراح، تسلیم خداوند باشد راحتی بگیرد. آوا ما اون آجنون، این آب گندیده متعفنی است. و لقمه تونی قز بها آکلو، لقمه ای که در گلوی خورنده اون گیر می کند. خلافت رو داره می گذرد. و مجتنه ثمره لغیر وقت اینا، میوه که وقت چیدن اون دست نمیدهد ولیست. کزارع به غیر زرعه، مانند کسی که در زمین غیر خودش زراعت میکنه. فان اقل یقول و حرس علی الملک، اما مشکل اینه اگه حرف بزنم میگن داره برای چی حرف میزنه؟ برای دنیا و ریاست. و این اسکت، حرف نزنم، یقول و جزهن الموت، ترسید از جونش که حرف نزد و ساکت و کنجی نشست. هیهات بعد اللطیه ها ولدی، خدایا چی بگم من؟ اما بدونید والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم این حرفا نیست. بدونید پسر ابی طالب انسش به مرگ از طفل به پستان مادر بیشتر است. بله دمچ تو بلکه فرو رفتم. خوب گوش کنید عزیزان، خطبه پنجم نهج البلاغه. بله دمچ تو علی مجنون علم لو بهت بهی لاضطربتم اضطراب العرشیه فی التوی البعیده. به خدا قسم فرو رفتم در یه علمی که اگر به شما بگم مثل این که این ریسمانی که سر چاه دلو بهش آویزان است تکان میدی چقدر میلرزه، چطور میشه؟ اگر جز جز از این علم رو بخوام بگم اجزاء بدنتون به لرزه در میآید از اون که من میدانم و به خاطر اون مهر سکوت رو به لب زده و نهادم. خطبه پنج نهج البلاغه امیرالمؤمنین که مشاهده فرمودید. و همان گونه که در مجموع این قسم و قسم قبلی و بیعت گفتیم، نکته سوم، امام حقیقتاً حفظ وحدت مسلمانان رو، همون که پایان بحث قبلی خوندیم که فرق و افتراق رو من نمیخوام، من میترسم که اسلام برود، لذا سکوت 25 ساله نیست مگر برای حفظ اسلام. سوال پنجم، علی ابن ابی طالب با تمام این موارد که میگویید پس چرا همکاری با خلفا میکند؟ آیا خود این همکاری ها دلیل بر مشروعیت دادن به خلافت اونها و حاکمیت اونها نیست؟ نه. یک، امام عدم مشروعیت این خلافت را بارها و بارها ثابت کرده است. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. انشاءالله بعد از بحث محضرم بارک عزیزان با حول قبه الهی تقدیم میکنم کتاب را که ماحصل 4 سال گذشته ما در خدمت شماست، در این کتاب انشاءالله تقدیم میشود. محضرم بارکتون. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. نه، امیرالمؤمنین کار خودش رو کرده است، اعتقاد خودش رو هم به عدم مشروعیت دارد بنابران که خدا و رسول گفته است. بنابراین اگر امیرالمؤمنین همکاری میکند، همکاری با شخص نیست، بلکه همکاری با چیست؟ با مصلحت کلی جهان اسلامه، به کینان کلی اسلام. یک. دوم، بسیار خوب، پس همکاری های امیر. اما اینو چه میفرمایید که امام پشت سر این جماعت گاه آمده است و اقتدای به نماز کرده است؟ خب این دلیل بر حقانیت و مشروعیت نیست؟ این رو چه میفرمایید؟ اقتدا حضرت به حضرات چه میشه؟ اولا این چون سوال خیلی جدی است، خیلی ها رو این مانور دادن. ابن عبدالحدید در جلد 20 جلد دوم صفحه 221 این رو از ادله مهم برمی شمارد در این جهت. اما گفت که ابتداعا فرزندی خودت رو ثابت کن، بعد ادعای ارز کن. بزرگی، فحلی، شیری، نرمولایی، مانند معلم و شیعه شیخ مفید از بی خوبون چنین مطلبی رو رد می کند و نمی پذیرد. در مؤلفات شیخ جلد دوم صفحه 69 میگه جعلهم به مثالی سوار المسجد. علی در مسجد که میومد اینا رو مثل ستون مسجد میدونست، نه مثل امام مسجد. اقتدایی نبود در کار امیرالمومنین. چنین رفتاری رو، این من دارم عین کلام شیخ مفید رو مطرح میکنم، بزرگی که ما تو عالم اسلام اگر 3 تا بخوایم بعد از معصوم بگیم قطعا یکیش کیه؟ یکی شیخ مفید است. اگه یکی شیخ طوسی باشه یکی شیخ مفیده. توجه دارید؟ اما نکته مهم این بود که در زمان خود رسول خدا در اون بحران‌های مدینه و بعد از آن ترک جماعت مسلمانان به مسجد مسلمانان نیامدن به منزله فسق و نفاق محسوب می‌شد. اگر کسی نمی آمد و در جماعت مسلمانان شرکت نمی کرد او را منافق می دانستند و حکم آتش زدن خانه او را هم در مواردی صادر کردند. امیرالمومنین چه بکند؟ به مسجد بیاید یا نیاید؟ باید بیاید امیرالمومنین، و الا می داند قصه چیست و چگونه در تاریخ منعکس می شود. لذا امام می اومدن، در مسجد هم وارد می شدن، اما به تعبیر شیخ کار خودش رو امام می فرمود است. حالا ما با خوشبینانه ترین شرایط هم اگر چنین چیزی رو بپذیریم، اقتدا کردن به امامت جماعت در شأن امام جماعت کسی رو پذیرفتن، دلیل پذیرش او به عنوان خلیفه حق مسلمانان نیست. این یه ادعای خیلی ساده ای اگر کسی بخواد چنین فکری و چنین حرفی رو مطرح کند و چنین ادعایی رو بازگو کند. خب این که مشخص است و روشن. دوم، شما در این ارتباطاتی که حضرت دارد ارتباطات فامیلی گاه میبینید. بالاخره یک خویشاوندی نقل کردن بعضی ها. خب اگر رابطه این است، این نکته است که خیلی از اهل تسنن مانور بر روی این میدن که آقا امام با اینا ارتباطات داشتن، اینطور بوده، شما شیعه چرا شلوغ میکنه قضیه رو، چرا کاسه از آش داغتر شده است، این چنین است اون چنان است. کدوم ازدواج؟ ازدواج دختر امیرالمؤمنین ام کلثوم با عمر ابن خطاب. این ازدواج، این ازدواج رو کی نقل کرده تاریخ؟ در تاریخ یه نفر نقل کرده، زبیر ابن بکار. زبیر ابن بکار چیز اعدا عدو علی ابن ابی طالب، دشمنترین دشمنان علی است که آشکاری دشمنی او مانند خورشید است با امام. بخاری نوشته است این ماجرا را در حیات خلیفه، خلیفه دوم. خیر. مسلم در صحیح نوشته است. خیر. در صحاح سته اهل سنت چنین خبری وجود دارد؟ خیر، در هیچ کدام وجود ندارد. آیا زبیر ابن بکار را علمای بزرگ رجالی اهل سنت تاییدش میکنند؟ نه، بیهقی در دلائل تضعیفش میکند، ابن سعد در طبقات تضعیفش میکند، ابن حجر در سوائق تضعیفش میکند، میگد نه این کسی نبوده، این زبیر ابن بکار. مطلبی که از بیخوبون ریشه اون چنین است، این چطور دلیل ارتباط میشه معرفی بشه؟ همونها هم که گفتند میگویند که ام کلثوم دختر اسماء بنت امیس از ابابکر است، نه از امیرالمؤمنین. این دختر علی نیست. اگر چنین چیزی باشد، نه حسن است و نه حسین است و نه دختران معاویه، قصه چیز دیگری است هستند به طور کلی. و باز اونها که در اینجا بالاخره خواستن منطقی نگاه کنه، اگر بر فرض چنین چیزی که نیست، اگر می بود، باز دختر دادن به کسی دلیل بر مشروعیت خلافت است؟ خیر. مگر جناب پناه به خدا میبریم، مجبورم این جمله رو بگم، مگر اون غیرت الله قرآنی که شما میشناسید کیه تو قرآن که نماد غیرت است در میان انبیاء الهی؟ لوط. حضرت لوط چی گفت به اون جماعت رجاله اونچنانی وقتی کوبیدن برای اون اعمال شومشون در بخانه او را در قبال میهمانانش؟ گفت هاؤلاء بناتی هن اطهر لکم، بیایید من دخترانم رو به ازدواج شما در میارم، دست از میهمانان من بردارید. مگر دختر دادن یه پیامبر خدا به اون جماعت رزل و اون جماعت شنیع دلیل بر تایید اوناست؟ آیا دختر دادن یه چنین چیزیست بر فرض؟ اگر هم چنین نکته‌ای وجود داشته باشد، چی میخواد ثابت بشه از این قصه؟ آیا چنین چیزی میخواهد ثابت شود؟ سوم، اگر هم چنین چیزی باشد، بالاخره دفع تهدیدات هست، مصالح اجتماعی هست، اثرگذاری در زندگی خلیفه هست و ده ها نکته دیگه در اینجا وجود دارد که میتوان بازگو کرد. یه نکته دیگه اینجا در ارتباطات امیر با خلیفه مطرح میشود که به نوعی وجه تصحیح و مشروعیت خلافت ازش در بیاد. خوب دقت کنید عزیزان، اینو در این سال و ماهای اخیر زیاد میشنوید و اون این است که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرزندی دارد به نام عثمان ابن علی، میگویند فرزندی دارد به نام عمر ابن علی. چطور میشه؟ اگر علی ابن ابی طالب چنین ارتباطی رو دارد، چرا اسم بچه‌اش عوض نکرد؟ چرا این نام رو فرزندانش علی گذاشته است؟ اینها چی میشه؟ و آیا این نمیشه خلاف اون چه شما تصور میکنین و شیعه دارد روی این تبلیغات میکند چنین و چنان؟ عزیز من، یه نام مشترک پیدا کردن و مشروعیت خلافت و سرنوشت جهان اسلام از آن به در آوردن خیلی ساده انگاری است. خیلی ساده انگاری است کسی این گونه فکر کند. مضاف به اینکه نکته خیلی بالاتر از این هاست، در نام گذاری مشابهت نام در صدر اسلام و در طول زمان و در نزد اولیاء خدا یه امر بسیار شایع و متداولی بوده است. اینها به مفهوم اسم نگاه می‌کردند، نه به مسمای اون که این مسما کیست یا چیست. اصلا بحث خود نام مطرحه. شما کسی رو در اسلام می‌شناسید که دو فرزندش رو در کربلا به شهادت رسیده است و شکرت خدا را گفت الحمدلله، اگر من نبودم دو دست من در کنا بود که به حسین فاطمه کمک کنند هنگامی که خبر در مدینه به او رسید. کیه این؟ عبدالله جعفر. عبدالله جعفر کیه؟ پسر برادر امیرالمؤمنین. کیست؟ شوهر زینب سلام الله علیها. اسم فرزند دیگرش میدونید چیه؟ معاویه ابن عبدالله ابن جعفر. خب یعنی این دشمنی معاویه با امام علی برای کسی از اهل سنت و شیعه پنهان است؟ نه. عبدالله جعفر هواخواه کیست؟ خب معلوم زندگیش، همسرش، وجودش از امیرالمؤمنین عموشه. اما اسم بچهش معاویه اشکالی پیش میاد؟ نه، چون اینا به مسما که نگاه نمی کنن، به اسم نگاه می کنن. فرزند این معاویه اسمش چیه؟ یزید ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر. آیا مشکلی پیش آمده است؟ مگر خدا در قرآن کلمه یزید را نگفته است؟ یزید الله الذی نهتدو. خب خدا هم پس هواخواه یزید شده است در قرآن، که بر وزن اسم یزید فعل در قرآن آورده است. مگر اینکه یک کسی یه اسمی داشت دیگه اون اسم منحوس میشه، اون اسم بد میشه، اون اسم ناپاک میشه؟ این چنین چیزی وجود نداره اصلا. اصلا چنین چیزی وجود نداره در نامگذاری ها. این قواعدی که گاهی ممکنه این سالهای اخیر تو ذهن اومده باشه اصلا وجود نداره. جان من، یزید ابن حاتم از بزرگان صحابی امام سجاد، عمر ابن شمر دیگه الله اکبر از بزرگان یاران امام باقر. خب اینا که اصلا طوری نیست، اینا معانی این الفاظ مطرح بوده است، نه مصادیق این الفاظ مطرح باشد. عزیز من، جان برادر، چنین مطلبی وجود ندارد. البته مواردی هم داریم که در این نامگذاری های امرئه تقلبیه ای رو امیر المومنین داشتن، فرزند به دنیا آورد، خبر فرزندداری در حضور خلیفه دوم رسید، سریعا خلیفه به امام علی گفت آقا اجازه بده اسم بچه تو من بگذارم، حضرت فرمودن بگذار، گفت اسمشو میگذارم عمر. خلیفه دوم، حضرت فرمودن بگذار. چی بگد امیر المومنین؟ بگد نگذار؟ اونقدر ذهن امام بالاتر از این حرف هاست که میدونه معنای این کلمه بسیار مبارکه. این کلمه، این کسی است که خدا عمر او را با برکت قرار دهد و خیر دهد. معنای واژه، امام به مسما کار نداره، به اسم کار دارد. مضافاً بر اینکه خاطرات خوشی از این اسم دارد. امیرم چه اشکال داره؟ همسر با وفای پیامبر بعد از خدیجه، شما چه کسی رو مطرح میکنید اگر بخواید اسم ببرید؟ ام سلمه، درود بر شما ام سلمه. این بانوی بزرگوار فرزندی از شوهر پیشین خودش دارد، عمر ابن ابی سلمه. این کسی است که از سوی پیامبر فارس، شیراز حاکمیت میکرد در فارس. این کسی است که تو جمل بازوی امیرالمؤمنین بود. چه پیوندی با امام علی دارد این؟ خب عمر ابن ابی سلمه، امام به اسم عمر فرزندشو بگذارد، چه اشکالی داره؟ این یار وفادار نزدیک خودش عمر ابن ابی سلمه. امیر المومنین تصریح کرد، مردم این عبارتی نیزه بیدید، اصلا سندش رو بگم خدمت دوستان عزیز. خیلی جالب است این که عرض به خدمت دوستان، حالا من شاید سند رو بله بلازوری انصاب الاشراف جلد دوم صفحه 92، امام تصریح میکرد مردم من اسم فرزندم رو عثمان گذاشتم. میدانید چرا؟ به خاطر عشق و تعلقی که به عثمان ابن مسعود دارم. عثمان ابن مسعود کیه؟ کان لی فی ما مضا اخون فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اونی که امام علی تو خطبه توی کلام به حکمت 289 میگه کیه منه؟ میگه برادر منه. بنده شرحش کردم سیمای برادر در دانشگاه فردوسی. کان لی فی ما مضا اخون فی الله، برادری داشتم. کان یعظمه فی عینی، چقدر بزرگ بود برا من این برادر، به خاطر اینکه دنیا در نظر این برادرم کوچک بود. من متاسفم این جمله را اضافه میکنم. اینکه مشخص، روشن، موضع‌گیری، نگاه آزاداندیشانه اصلا ربطی به این قضایا ندارد. اما متاسفانه اون طرفش رو نگاه کنید عزیزان. اگر ادعا میکنیم که این دلیل تحبیب و محبت است، از اون طرف در فرزندان خلفا یک فاطمه، یک علی، یک حسن و حسین وجود ندارد. در میان بنی امیه، در میان بنی العباس، در تمام سیر خلافت و بزرگوارشون یک فاطمه، علی، حسن، حسین وجود ندارد. محبت عزیزان، مهربانی از دو سر. اگر این نامگذاری ها از محبت است، گر از یک سر نماید، درد سر بی مطلب چیز دیگری است. برای اینکه ذهن دوستان در این جهت، چون مسئله ایست که الان مطرحه، آشکارتر باشد، دوست و صدیق بزرگوارم حضرت علامه شهرستانی، سید علی شهرستانی، کتاب بسیار زیبایی رو در این جهت نوشته است. همین چند روز قبل به من میگفت علت این که من این کتاب رو نوشتم، نکردم کسی ننوشته در اینجا اخیراً، ولا نمی نوشتم من. نام اهل بیت، نام خلفا بر فرزندان ائمه، این کتاب حدود 700 صفحه است. موضوعش هم همینه. برید بخونید، لذت ببرید، ببینید حقایق چی. در رابطه با اون ازدواج قبلی ایشان کتابی دارن به نام معمای یک ازدواج، در رابطه با همون ازدواج ام کلثوم حضرت شهرستانی. برید بخونید ببینید حقایق علمی کجاست چیست. ششم و آخرین سؤال ما، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پس از آن که دوران خلفای سگانه به پایان میرسد، مردم به نزد او میآیند و خلافت رو مطرح میکنند، علی اگر خلافت حق اوست چرا زود نپذیرفت، حقش رو نگرفت؟ چرا گفت دعونی ولتمسو غیری، برید دیگری رو طلب کنید، منو نخواهید؟ اگر آقا حق خداست به شما، مگه شما میتونید همچین حرفی رو بزنید به مردم؟ خطبه 91 نهج البلاغه است این حرف، دعونی ولتمسو غیری، برید یکی دیگه طلب کنید. بله، این شیوه سخن گفتن حضرت علتهای عجیب و زیبا و دقیقی دارد. یک، اینکه امام میداند الان بناست سیره پیشینیان در این حاکمیت باشد، یعنی رفتار سه خلیفه، همون اول مقابلش می ایستد، همانطور که در شورای شش نفره عمر ابن خطاب وقتی عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد داد علی تو بیا خلافت رو قبول کن، خب عمر شش نفر رو تعیین کرد، گفت تو این شش نفر بالاخره باید بیرون بیاد با تمام خصوصیاتی که وقتی من گفتم اینها رو، گفتن علی تو قبول کن این رو بپذیر، اما یه شرط داریم به اون که مطابق کتاب خدا سنت پیامبر و سیره شیخین عمل کنی. علی فرمود مطابق کتاب خدا سنت پیامبر و اجتهاد شخصی خودم عمل میکنم، من تابع سیره شیخین نیستم. گفتم برو کنار، هر کی قبول میکند بیاد جلو. عثمان گفت انا، من میپذیرم. امیرالمؤمنین مطابق سیره کسی عمل نمیکند، لذا لازم اول چکار کند؟ امام بگوید خیر، چون میداند این پذیرش بیچون و چرا، اول یعنی به منزله تبعیت، دوم امام نپذیرفت که اتمام حجت کند. بگذارید باز از نهج البلاغه براتون بخونم. اعلمو انی عجبتکم، من قبول کردم، اما رکبتو بکم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل و اتب العاتب، دارم حجتو تمام میکنم، با تأنی میپذیرم که بگم من به حرف هیچ کی نمیکنم، نه سفارش میپذیرم، نه اجتهاد میپذیرم، نه فتوا میپذیرم، نه نظر، نه سیره، نه سنت کسی را، من به اونی که باید عمل کنم عمل میکنم، حجتو تمام میکنم بعد میپذیرم. سوم، امام میخواست نشان بده که رغبت شخصی ندارد بلکه مسئولیت پذیری اجتماعی او و الهی اوست. خطبه سوم نهج البلاغه، والذی فلق الحبه و برع النسمه، به خدا اونی که دانه آفریده است و انسان ایجاد کرده است، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اگر نمی بود صحنه الان مهیا شده است و حجت الهی بر من تمام است، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت الظالم و ثقب المظلوم لعلقین تو حبلها علا قاربها، اگر نبود این که من بتونم بیام یه عدالت اجتماعی رو حاکم کنم و این شکمباره های ظالم رو گروشون رو بگیرم، مظلومان رو به حقشون برسانم، نمی اومدم من. بعد ادامهش میگه به خدا قسم مانند عطسه بز هم نمی ارزه برای من، که دلیل بعدی هم همین است که امام میخواد نشان بده بی ارزشی خلافت ظاهری را. گذشته از این، امام گلایه داره، شکواییه داره از دست این مردم، نمیشه زود قبول کنه خواستشون رو. 25 سال سکوت رو چشیده است. ششم با آخرین سخن، اینکه امام در این حال آینده کار رو هم میداند. میدوند یه روزی میشه که تو این خطبه خوندیم خدمت عزیزان، همینجا شهر دادیم، که باید بیاد جلو مردم بیسته، با دستش ریششو بگیره، سرشو بلند کنه، بگه اوه اوه، ناله بزنه و بکا بکا انا آلیا، و در حضور سپاهش فرمانده گریه کنه، بگه این عمار، این از شهادتین، این ابن تیهان، کون یاران من، رفتن یاران چابک سواران، ناکسین و قاسطین و مارقین رو ببیند. علی می داند که ماجراها چیست، لذا با تمام دقت ها و ملاحظات، درست گفتید، تبلیغ است و اکمال است و ولایت است و معارج است و قدیر، چرا علی ابن ابی طالب استشهاد نکرد؟ استشهادات علی رو خواندیم. چرا علی ابن ابی طالب بیعت کرد؟ بیعت را دیدید چرا، علت های اون رو مشاهده کردید. چرا امیرالمؤمنین سکوت کرد؟ سکوت علی هم معنی شد برای ما و دانستیم این چه سکوتی است. چرا امیرالمؤمنین همکاری کرد؟ چرا اونجا در مقام دوم چرا حرکت فعلی انجام نداد؟ اون تحصن رو دیدیم، حرکات شبانه رو خوندیم در تاریخ و منابع. چرا امام همکاری کرد؟ صنف همکاری را هم مشاهده شد و ملاحظه فرمودید. و چرا اشتیاق به قبول نشان نداد اگر مسئولیت الهی است؟ علتهای ششگانه اون رو هم خدمت دوستان عزیز بازگو کردم و مطرح شد خدمت دوستان. و در مجموع مطالب روی کرد امیر المؤمنین بعد از قدیر در این یه ساعتی که من عرضمو تقدیم کردم مشخص شد. اجازه بدید مانند هر ساده بریم یه چند دقیقه کوتاهی هم یه استفاده از اون دلهامون رو ببریم به جمال نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و امیر المؤمنین نظاره کنیم در صحرای قدیر و یه چند جمله از زبان پیامبر رو بشنویم و عرایضه من تمام کنم و انشاءالله معاشر الناس از همون جملات معاشر الناس فضلوا علی فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثى. علی رو در جایگاه خودش و فضائلش قبولش کنید. او با فضیلت ترین کس بعد از من در میان زن و مرد است. و ما انزل الله الرزق و ما بقی الخلق. و تا زمانی که خلقم بیاد نمیاد بالاتر از علی. ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی هذا. لعنت خدا و غضب خدا برای کسی که رد کند این سخن من رو. الا ان جبر خبرنی عن الله تعالی. جبرئیل منو بارها خبر کرده است از سوی خدا که من آدا علی و لم یتولهو فعلیه لعنتی و غضبی. کسی که دشمنی و عداوت با علی بکند نپذیرد او را، غضب و لعن من سزاوار و اوس معاشر الناس انه جنب الله الذی ذکر فی کتابه العزیز. علی اون جنب الله و کنار خدا نیست که خدا فرمود ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. عده‌ای در قیامت میگن ای وای ما در حق جنب الله کوتاهی کردیم. این همون جنب الله است. معاشر الناس تدبر القرآن. مردم در قرآن تدبر کنید و فهمو آیات قرآن رو بفهمید. ونظروا الی محکمات قرآن رو نگاه. ولا تتبعوا متشابه. از پیش خودتون دنبال متشابه قرآن نباشید. فوالله لن یبین لکم زواجره ولن یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده. کسی نمیتونه اینها رو براتون بگه مگر اون کسی که الان من دستش رو به دستم گرفتم و مسعدون الیه دارم به سوی خودم میکشمش. شائلون به عزده عزده رافعون به یده. او میتواند به شما قرآن را تعلیم بدهد. معاشر الناس ان علی و طیبین من ولدی من صلبه. علی و پاکیزگان صلبه. او هم ثقل الاصغر و القرآن و ثقل الاکبر. بدونید من دو ثقل دارم، یه ثقل اصغر یه ثقل اکبر. ثقل اکبر قرآن است و ثقل اصغر اهل بیت است. طبیعی است این اصغر و اکبری که پیامبر فرمودن، چون اصل اینه که کلام خداست، ائمه میشن وجود عینی قرآن که این حالت رو دارد. فکل واحد منهما من به اون انصابه صاحب قرآن. از اونها میگد اینها از قرآن میگن و موافق لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. از هم جدا نمیشن تا حوض کوثر. الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی عرضه. اینا امناء خدا اند، حاکمان خدا اند، امینان خدا اند. الا و قد ادیتو خدایا من گفتم. الا و قد بلغتو رساندم. الا و قد اسمعتو به گوش مردمان رساندم. الا و قد اوزهتو. الا و ان الله عز و جل قال و انا قلتو. خدا گفت، من از قول خدا گفتم. الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا. امیر المؤمنین جز این برادرم علی نیست. الا لا تحل امراه المؤمنین بعدی لعهد غیره. بدونید امارت و ولایت بر کسی جز علی زیبنده نیست. ثم ضرب بيده الى عضد علی فرفعه. بعد آقا بازوی علی رو محکم گرفتند. و کان امیر المؤمنین منذ اول ما سعد رسول الله منبره و علی درجه دون مقامه. از اول سخنرانی پیامبر پله بالا بودن، علی پله دوم پایین تر. کشیدند علی رو بالا که انهما فی مقام واحد در یه جا. فرفعه رسول الله به یده و بسطهما الی السما. دست رو بلند کرد، دست دیگه به آسمان و شال علی کشید علی را بالا. حتی سارت رجله مع رکبت رسول الله. تا پای علی شد زانوی رسول خدا و خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق. ثم قال ایها الناس من اولا بكم من انفسكم، مردم بگید کی از شما به شما اختیار بیشتری داره؟ قالوا الله و رسوله، خدا و رسولش. قال الا من كنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. و ادامه خطبه زیبا و نورانی وجود نازنین نبی مکرم تا انتها. خب عرض می کنم که پروردگارا سپاسگزاریم از این نعمت و عزمانی که بر ما ارزانی کرده ای. یه وقتی بوده است، یک دقیقه کوتاه تمام و انشالله استفاده میکنیم و خواهش میکنم دوستان انشاءالله اگر فرصتاتون مساعده بالاخره تش داشته باشید، پذیرایی به عمل میاد، اون هم برکتی دارد به نام امیر المؤمنین. انشاءالله اگر دوستان معذوری ندارن مشارکت داشته باشن، حضور داشته باشن و استفاده خواهیم کرد از برادر بسیار ارجمندم و عرض به خدمتون از اون بزرگان و عزیزانی که سبک و سیاق خودشون رو کاملا حفظ کردن در اون وفاداری و وقار نسبت به عرض ارادت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، جامعه موحد استفاده میکنیم. من فقط این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان که یه وقتایی گفتم، اتفاقا تو این آفتاب آمد دلیل آفتابم نوشتم، بعد دوستان میخونید انشاءالله، یه ساری هم خوندم که امام روز جمعه عید قدیر بود سخنرانی کردم، بعد هم در مردم برید سراغ خانه هاتون امروز، حالا چه کار بکنید؟ برید فرزندانتون رو بهشون احسان کنید، به همسرانتون محبت کنید، برید دستتون رو باز کنید در رسیدن بندگان به نیازمندان خدا، برید دلهای شکسته رو التیام بدید، برید کینه ها رو از دلهاتون صاف کنید. یعنی امروز امیرالمومنین، امروز شاد به تصریح، امروز شاد باشید، شادمانی کنید با اون بهجتی خدا در دلهاتون، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سوسن سر با آزادی کنید، برید شادمان باشید، مسرور باشید. قوقاست دو صفحه امیرالمومنین، سه صفحه من نوشتم ترجمه شو بازگو میکنن، مثل این که امروز روزیست که عزیزان باید فرق کنه با بقیه روزهامون، امروز نباید کدورت بینمون باشه، امروز نباید بینمون سستی و ضعفی باشه، امروز باید تا می توانیم. ازت هم در یک درهم اگر امروز بدید برابر با 100,000 درهم است در روزهای دیگر. اینطور میشه عشق ورزی کرد و اینطور میشه استفاده کرد. و جملات عجیبی رو وجود نازنینشون فرمودن، پروردگارا ما را قدردان نعمت و عظمای ولایت و قدیر قرار بده. پروردگارا آن با آن ولایت امیرالمؤمنین و محبت او را در دلهای ما روز افزون بگردان. پروردگارا توفیق خدمت به قدیر، صاحب قدیر، صاحب ولایت، امیرالمؤمنین به همه ما توفیق خدمتگزاری عنایت بفرما. نسل و ذریه ما و مملکت ما را وفادار به ولایت امیرالمؤمنین قرار بده. دشمنان ولایت علی را و دشمنان اسلام را پروردگار رو سیاه و خار و ذلیل بگردان. کید دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. بلاد اسلامی، ممالک اسلامی، پروردگار را به برکت این روز مسلمانان افسرده و شکست خورده و سر به زیر در قبال بوداییان در میانمار، شیعیان بحرین، مسلمانان سوریه، مشکلات داخلی مملکت خودمون، پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین و شادمانی قدیر مشکلات مسلمانان و پاره‌های تبدار بدن اسلام رو کفایت بفرما. آتش رو از جان مسلمانان به بلاد آتش افروزان بیفکن. مشکلات مملکتمون کفایت بفرما. پروردگارا به عنوان آخرین دعا میگوییم اونها که اشاره کردم اول سخن با وجودشون، جانشون، خونشون، با سرمایه هستی خودشون، با تمام وجودشون از صبح نخستین قدیر تا امروز پرچم قدیر رو و پرچم ولایت رو افراشته کردن. خدایا عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، ارواح طیبهشون همه امروز بر خان گسترده امیرالمومنین میهمان بفرما. استفاده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.